أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث صحت و فساد از بحثای خوب اصول هست که مطالب خیلی خوب و دقیقی رو بزرگان نقل کردن. دیروز عرض کردم 5 تا نظریه مهم در بحث صحت و فساد هست. نظریه اول اینه که صحت و فساد مجعول شرعی است، مثل سایر احکام شرعی، منتها احکام شرعی رو اونا را احکام تکلیفی بهش میگن، صحت و فساد رو جز احکام وضعیه میگن. این وضعی بودن و تکلیفی بودنش رو شما ول کنید، فارقش رو نمیخوایم بگیم، اشتراکش رو داریم میگیم. میگیم احکام شرعی کی جعل میکنه؟ مردم که نمیتونن، که خدای متعال جعل میکنه. صحت و فساد رو هم همینطور. نظریه دوم این است که صحت و فساد هر دو از احکام واقعیه هست. منظور از احکام واقعیه هم اینه که ما صحت و فساد رو در عمل مکلف عند تطابق با مأمور به ملاحظه میکنیم. اگر معطی و به با مأمور به تطابق داشت میگیم هازا صحیح، تطابق نداشت میگیم فاسدون. پس صحت و فساد میشه از احکام انتزاعیه، عقلیه، واقعیه. انتزاعیست یعنی اصیل نیست، عقلیست یعنی حاکمش عقل ماست، و واقعی است یعنی یه امر حقیقی است که ماها میفهمیم واقعیت داره. شارع امر به نماز 20 جزئی کرده بود، ما هم همون نماز 20 جزو خوندیم، تطابق شد، یه امر واقعی. چنانچه تو امور تکوینی هم میگه موتور یه خودرو 100 جزء داره، بعد نگاه میکنید این 100 جزء رو این کارخونه گذاشت کنار هم سوار کرد، این تطابق این موتور با اون قانون کلی یه امر واقعیه. تطابق نداشته باشد بازم امر واقعیه که میگیم فاسده. حالا صحت و فساد هم اینجا نظریه دوم اینه که میگن از امور واقعیست. نظریه سوم مولا آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه که ایشون تفصیل قائلن تو عبادات میگن جعلیست، عظم خان تو معاملات، در معاملات میگن جعلیست، اما تو عبادات نه، تطابقه. تو عبادات مثال نمال مثال که زدیم اونجا رو میگن انتزاعیست، اما تو معاملات صحت و فساد میگن اون جعل شاره پروردگار. من تو عرض کردم آیت الله عظما خویی چون در سن جوانی توفیق داشتن خدمت محقق ناینی یه دور اصول خوندن، حالا نظریه محقق رو هم عرض میکنین، ایشون ابتداعاً که شاگرد ایشون بودند و بعد هم درسای خارج رو شروع کردن به گفتن، نظرشون مطابق با استادشون بوده و تقریرات درس محقق ناینی هم ایشون دارن اجود همینه. و ولیکن تو دوره های بعد نظرشون به همین نظریه سومی که الان گفتیم آمد و نظریه استادشون رو دیگه قبول نکردن. پس نظریه ایشون در نهایت این شد که تو معاملات جعلیست، خدای متعال حکم میکنه به اینکه این عمل این معامله صحیح است یا فاسده، میشه جعل شرعی. تو عبادات میشه انتزاعی که همون تطابق و عدم تطابقه. نظریه چهارم از آخوند خراسانی هست، منطور من این که دارم اینا را عرض میکنم به این سادگی از من نشنویده و ناچیز که باید بحثا رو خیلی نگاه بکنید. حالا انشاءالله بریم جلو متوجه خواهید شد که در خود کفایه اضطراب هست. خود آخوند بحثا رو میکنن بعد متوجه میشن که باید تقسیم میکردن. این اشکالات کفایه رو ببینید چطوری باید حلش بکنید. حالا ایشون که نه دور اصول گفتن، آیا شایسته نبود تو دورای بعد عبارتشون رو تصحیح بکنن؟ اما خب نکردن دیگه. امروزه میان چکار میکنن؟ کلاس سرور داشتن، کار راحتش کردن، دارید کتاب می نویسه، همچی که متوجه می شد باید تقسیم بده می کرد، یه ورق بنده می زهد 3 صفحه عقب تر، 5 صفحه عقب تر می زهد. اما قدیم اینطوری نبوده، مطالبه می نوشتن می رفتن، یه مرتبه شاگردان یه ایراده می گرفتن یا خودشون تحقیق می کردن، متوجه می شدن که اشتباه کردن، اما نمی گفتن اشتباه کردیم. بحث و یه تقسیم بندش میکردن، میگفتن همه اینا که گفتین مربوط به کجاست، هازا کلو فیما ازا کان فلان. اما اگر اینطور باشه نه، بحثای گذشته عوض میشه. از این چیزا داشتیم تو کفایه خیلی هست، از جمله اینجا مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی یه بار یادم اینجا تو همین مکان درس که میگفتن یه نظری داشتن، خب بعضی ایراد داشتن به ایشون اما ایشون نمیپذیرفت. فرداش اومدم اول درس گفتم من دیروز نظرم این بود اما دیشب تحقیق کردم حق با شما هاست، گفتن الان نظرم عوض شد. سر یک شب تحقیق کرده بودند و بررسی کرده بودند، بالاخره مجتهد اینه، هوای نفس وقتی تو وجودش نیست نظرشو بر میگرده. اما تو کتاب من این رو مصلحت نمیدونم که چند صفحه انسان بنویسه بره جا بعد بگه حالا نظرم عوض شد، خب باید برگرده همون جا رو تصحیح بکنه همون عبارت قبلو. در صورت این عبارت که حالا از آخوند دارم میگم به این سادگی، تو کتاب یه اضطرابی رو ملاحظه میکنید. ایشون در خصوص معاملات کلیه، خوب دقت به معاملات کلیه، اونا میگن جعل شرعیه. معاملات کلیه مثلا کلیه ربا رو، نه ربایی که من دارم انجام میدم که ربای شخصیست، نه کل معامله ربوی میگن حرام، یا کل ربای بین والد و ولد رو میگه اشکال نداره. در معاملات کلیه رو شارع میگوید صحیح است یا فاسد است، پس میشه جعل شرعی. اما معاملات شخصی وقتی میان مالا یه معامله ما کردیم، اینجاست که باید بریم از مرجعمون سوال کنیم که آیا توی معامله که ما کردیم مثل معاملات گلکویست که میشن یه قرارداد میبندن یا مضاربه یا رهن و اجاره، دیگه وقتی شخص نشسته یه خونه ای رو اجاره کرده کنارش رهنم گذاشتی، رهن کرده اجاره کنارش گذاشتی، اینا میشه معاملات شخصی. معاملات شخصی صحت و فسادش از راه انتزاع است، یعنی همون تطابق با کلیاتی که شارع گفته. پس معاملات رو دو بخشش میکنیم، یا کلیات رو میگیم که کاری به عمل مکلف نداره، آیا معامله صحیح است یا فاسده. خب یه سری معاملات رو شارع گفته صحیحه، یه معاملات هم گفته باطله. این میشه جعلی که جائلش خود پروردگاره. اما بعد میان تو معاملات شخصی، من رفتم در مغازه حالا یه خرید و فروش کردم، این خرید و فروش من اگر معاتاتی بود آیا صحیح است یا نه؟ اینجا وقتی از شما سوال میکنم یا از مرجع خودم استفتا میکنم، او میاد عمل منو منطبق میکنه با کلیات. اگه تطابق داشت با کلیات میگه صحیح، تطابق نباشه میگه فاسده. لذا معاملات شخصیه صحتش از تطابق معتی و به با مأمور و به اتخاذ میشه، فسادش از عدم تطابق استفاده میشه. و اما عبادات رو آخون چی میگن؟ در عبادات ایشون فرق میذارن بین امر واقعی و بین امر اضطراری و ظاهری. سه تا امر داشتیم دیگه. تو امر واقعی که مثلا گفتست نماز بخون، وضو بگیر، نماز بخون، روزه بگیر، امرهای واقعی اولی، اون وقت که من نمازو میخونم کی نماز من صحیحه؟ اینجا صحت و فساد از همون انطباق فهمیده میشه، جعلی نیست بلکه انطباقه. یعنی اگر وضوعی که من گرفتم با اون وضوعی که شارع گفته منطبق باشه صحیحه، نمازی که خوندم اگر با همون نمازی که شارع گفته منطبق باشه صحیحه. پس صحت در عبادات منوط میشه به تطابق متی و به با مأمور و به متا. کدوم امر؟ امر واقعی اولی، به خلاف امر ثانوی و از شاید امرای ظاهری. مثلا من اگه شک کردم که فلان عمل انجام دادم یا نه، خب قاعده تجاوز هم تو جاری میکنم دیگه. اگه قاعده تجاوز نداشتم چی میگفتم؟ یا بالاتر از شک رفتم تو رکوع، یادم از سوره اصلا نخوندم، هم نخوندم بدونی که هم دو سوره بخونم، که گاهی اینه که یه رکعت از امام جماعت عقبا میان سوال میکنن، اتفاق میفته براشون، رکعت سوم امام جماعت میاد اقتدا میکنه، فکر کنه امام جماعت رکعت اول یا دومشه، الله اکبر میگه ساکت وای میسه، امام جماعت میره تو رکوع، اینم میره تو رکوع، بعد از یه قرائنی میلد که بغل دستش مثلا نشست تشهد خوند، پس میفهمد که امام جماعت تو رکعت 3 و 4 بوده و بغل دستش مثلا تازه رکعت 2شو دارد میخونه. خلاصه اینا خیلی اتفاق میفته. بعد میان سوال میکنم میگم ما هم دو سوره نخوندیم، ما با چی میگیم الان؟ الان با قاعده تجاوز میگیم صحیحه، مشروط به اینکه رکن از دست نرفته باشه. خب رکنم که از دست نرفته، هم دو سوره نخونده، ما الان میگیم اشکال نداره. اما صحبت من اینه، اگه این قوانین ما نداشتیم باید بگیم نماز باطله، چون امر شارع به نماز 20 جزئی است، این آقا هم دو سوره دو جزء نیورده، پس معتی و به مطابق نیست با مأمور و به، باید فاسد باشه. اینجاست که میگیم که اگر اون امر واقعی اولی که 20 جزء است و ما نیاوردیم دیگه انتظار نیست، نیاز به جعل شارع داره، شارع باید بیاد تأمین بکنه بگه این نمازه 18 جزئی رو میپذیرم ازت. اما اونجایی که 20 جزء و مکلف آورده کاری به شارع نداره. شارع گفته و 20 جزء بیار، آقای مکلف هم 20 جزء آورده. اینو دارم مثال میزنم که خوب معلوم بشه نظریه صاحب کفایه خیلی نظریه دقیقی هست، اما خب بعد ما یه ایرادی داریم که عرض خواهم کرد. پس نتیجه اینه شارع یه امر اولی دارد، امر به 20 جزء، و مکلف گاهی همون 20 جزء رو می آورد. اینجا صحت ملاکش، ملاک همون تطابقه، همون انتظایی که گفتیم که اگر معطی و به با مرویمون یکی شد، خب عقل انتظا میکنه صحت، و اگر نبود میشد فاسد. اما یه وقت ما امر واقع اولی انجام ندادیم، رفتیم تو اضطراری، مثلا نماز خوندیم به حمد و سوره، نماز خوندیم بدون مهر، تقیتا رو فرش نماز خوندیم، قطعا این نماز واقعی که 20 جزء ما نیاوردیم دیگه، نماز شده مثلا 15 جزء. اینجا صحت و فساد رو اگه بخوایم انتزاعی بگیریم حتما نماز باطله، چون تطابق نیست. اما نه، اینجا این کارو نمی کنیم، بلکه در مواردی که مکلف امر ظاهری یا امر اضطراری رو انجام داده، بحث تطابق رو ولش می کنیم و میریم سر بحث جعل شارع. اگه شارع این نماز این مکلف رو که 15 جزء رو گفت صحیح هست، حکم کرد به صحتش، میگم صحیحه. اگه حکم کرد به فساد، میگم فاسده. پس تو امرای کلی دارم میگم، دیگه از مثال در میام، ولی مثال خیلی میشه زد. مثاله که شما با اصول عملیه میرید جلو، خودتون مثال بزنید. من با یه اصل عملی مثلا با استصحاب وایسادم نماز خوندم، اما یقین ندارم وضو داشتم. با استصحاب وایسادم گفتم لباس و بدنم پاکه، وایسادم نماز، اما یقین نداشتم. تو تمام مواردی که ما با اصل عملی میریم جلو یا با امر اضطراری میریم جلو، نماز ما قطعا از اون نماز واقعی اگه 20 جزء باشه کمتر از اجزایش. وقت تو این موارد نمیتونیم صحت و فساد رو به اون بدونیم که بگیم معتیوبه با مأمور به منطبق، خب نیست اینجا که قطعا اون نیست. صحت و فساد اینجا داره مداره جعل شارعه، که باید بینیم آیا شارعه برای منی که مضطر شدم یا عمل به حکم ظاهری کردم تخفیف قائل شده. باید از خود خدا بپرسن، اگه تخفیف قائل شده و گفته شما نماز 15 جزئی بخون به خاطر اینکه تقیه هست، خب در اینجا وقت میگم نماز صحیحه. اگه تخفیف نداده بود، منت سرم نگذاشته بود، بلکه سخت گیری کرده بود، باید چکار کنم؟ بگم نمازم باطله، مجددن اعاده بکنم یا در خارج وقت قضا بکنم. همون جایی هم که شارد حکم به صحت میکنه، مقتضی اعاده و قضا هست. خوب دقت کنین و اینا رو خوب واضح میکنن که دیگه بدونیم که چیه. شارد میگه نماز شما که مضطرانه خوندی نمازت رو من قبول میکنم، ولیکن مقتضی هست برای این که شارع بگه اعاده بکن یا قضا بکن، چون نمازه 20 جزئی نیاورد اسم مکلف، تطابق نیست. پس منتن و تخفیفن علل عباد ممکنه بگه صحیحه، ممکنه بگه نفاسده. همه اینا برگرد به جعل شارع، اینا داریم میگیم میشه جعل شارع. شارع باید جعل بکنه صحت و فساد. اما اونجایی که امر واقعی اولی رو من آورده بودم کاری به شارع نداره، اونجا از تطابق عقل من انتزاع میکنه صحت را، و از عدم تطابق میگه فاسده. این نظریه آخوند که دوره حالا ما تکرار داریم دست دیروز میکنه.
آیا این حالت اضطراب یا اتیان امر ظاهری
حالا حالا اینا اشکال است که بعد میگم بله ایراد دارم به ایشون، همین فرمایشتون انشاءالله عرض خواهم کرد. منتها امروز بعیده حالا برسیم، اما ما یکی دوتا درسیه که بریم جلو. خوب حقیقت مطلب حتی تا این بحث دیروز امروز است، اگه این بحث دیروز امروز خوب حلاجی بکنه به قول امروزی ها ماسمالیش نکنه، خوب توضیح بدیم تو بحث ها، بنشینید با هم کنار باغچه یک ساعت برام هم مثال بزنید، خوب برید جلو تا بینید اون ته بحث به کجا منتهی میشه و خیلی حقایق براتون واضح میشه. حالا میرید این بحث امروز من تکرار کردم، الان سوال بزنتون رسید، بلکه دیروز اولین بار خوب گفته میشه سوال به ذهن ما را که تون نیمه، همینه اگر خداتون بنشینید تحقیق بکنید الحمدلله ذهنتون این استعدادو داره. خب اینم تفصیل چهارم. تفصیل پنجم مال محقق ناینیه که اینو آیت الله عظمای خویی نقل میکنه رضوان الله تعالی. ایشون میفرمان محقق ناینی، ما یه صحت واقعیه داریم یه صحت ظاهریه. صحت واقعیه ملاکش همون واقعی بودن است، که واقعی بودن همون بحث انطباق بود دیگه، دیگه اصطلاحشو دقت داشته باشید، انطباق مطلوبه با معمروبه. میگن اگر صحت رو میخوایی صحت واقعی بگیری، یعنی همون نماز واقعی رو خونده، ملاکش تطابق. اما تو بحثای صحت ظاهری تمام به جعل شارع صحت میره جلو دیگه. مثالش هم زدم دیگه، واضح شد چیه. گفتیم مثلا من نمازم رو با تیمم خوندم، نه به حکم اولی که باید وضو میگرفتم، یا جبیره گرفتم، یا نمیدونم یادم رفت یه جزء و رفتم تو رکوع تو سجود یادم اومد، یا بعد از اینکه از نماز فارغ شدم قاعده فراق همچه فارغ شدم یادم اومد که یه جزء نماز رو نخوندم نگفتم، اینا همش اگه بخواد صحت باشه صحت ظاهریه، صحت واقعی که نیست که، چون واقعی نماز 20 جزء بود. اینا صحت های ظاهریه، صحت های ظاهری تمام به جعل شاره است، یعنی شاره باید به من تأمین بده بگه شما در امان هستی برو جلو من کاریت ندارم، اعاده با قضا نمیخواد. مقتضی بود که بگه اعاده با کن، اما وقتی شاره گفت نه دیگه نه، داخل وقت آب پیدا شد میرم به شاره سوال میکنم، میگم من نمازم با تیمم خوندم اما آب پیدا شد حالا چیکار بکنم. اگه شاره گفت صحیح هست میشه صحت ظاهری، در واقع بهش اینطور من بگم تقبل ناقص به جای کامل، اینا میزای ناینه نگفتن اینطوری بگیم، تقبل ناقص به جای کامل، خدا قبول کرده که من این نماز ناقصو به جای یه نماز کامل ازم قبول میکنم. آیت الله عظمی خویی نظریشون تابع استادشون بود، ولیکن بعد از دوره هایی که داشتن، حالا من یه خاطره ایم بگم از آیت الله عظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه، که ایشون نجف که رفته بودن تقریبا یه چند سالی کوچیک‌تر بودند از آیت الله عظمی خویی، منتها دیر رفته بودن نجف، همین چند سال دیر رفته بودن، درس های ناینی رو نیده بودن آقای بهجت و سراغ گرفته بودن کی؟ گفتن های خویی، ایشون دیدن درس های ناینی رو. های خویی هم موقع 33-34 سالشون بوده، جزء مجتهدین و اینا نبودن اما جزء طلبه های موفق بودن، خوب درس میخوندن و خواهی بهجت ظاهرن تو ذهنمه که با آتولازمای میلانی، چون اینا هم بحث بودن، من تو ذهنم ظاهرن دو بزرگوار چند سالی با هم بودن. اینا میرن پیش آقای خویی میگن ما دلم میخواد نظرات اصولی استادتون رو یه دوره برای ما بگی. ایشون هم میگن باش و شروع میکنن درسای آین ناینی رو برای این دو بزرگوار بگن. درس خصوصی بوده، دو نفر بودن، اما همین درس فتح باب میشه برای درس خارج آقای خویی. و آقای بهجت میگن که ما درس آقای خویی حالا تو اونجا که میرفتیم خیلی نکنیش به اون میرفتند آین نجف که چرا دست های خویی میرید دست خارج است، مگه ایشون که دست خارج نمیتونن بگن. عذرخواهی میکنم، گاهی بعضیا نمیتونن تحمل بکنن، تحقیر میکنن هم دورهای خودشونو که این خوب نیست. حالا یه حال میگن ما دو نفری چند سالی رفتیم و میخواستیم، نمیخواستیم دست خارج از آقای خویی بگیریم، کاری بود، اما بالاخره دست خارج بود دیگه. اصول آیین ناینی رو برای ما گفتن. بعد کم کم یه عده دیگه هم تو دورای بعد اومدن اضافه شدند و کم کم آقای خویی شدن مدرس درس خارج. اینطوری میگن ما فتح باب کردیم، بالاخره تیرش به ما خورد، به ما خیلی توهین کردن، اما دیگه بعد کم کم درسه ایشون گل کرد و رفت جلو. خدا همشون رو رحمت بکنه، ما هم قدردان زحمات این بزرگان قرار بده. این شخصیت ها تا شما که دارید یه مقدار درس میخورید متوجه هستید، درس ها خیلی زحمت داره، بیش از زحمت دانشگاه و این چیزها. همون دانشگاهی که پروفسور هستن به اندازه نصف یه مشاهدم زحمت درسی نکشیدن. من رفتم بررسی کردم تقریبا یک چهارم، بعدشون یک پنجم نسبت به یه مشاهد اطلاعات علمیش یه پنجمه. وقت بعد میدیم اون آقا تو دانشگاه و تو دنیا چقدر بهش احترام میگذارن و حقش هم هست، بلکه اونم زحمت کشیم، ما نمیخوایم اونو، همونم ما وقتی میبینمشون خیلی دوستشون داریم، بلکه کار علمی خیلی ارزشمنده تو هر رشته، اما این که تو حوزه گاهی قدر نداریم این خیلی بده که یه عالمی که 80 سال 90 سال داره زحمت میکشه یه طلبه به خودش اجازه میده فوری ایراد میگیرم که چرا همچه. یه مقدار تأمل بکنیم تو نسبت ها و بعد بدانیم این زحمات رو. اختلاف سلیقه هم همیشه هست، حالا وقتی ما نمیپسندیم سلیقای بعضی را، آیت الله عظمای مدیسه‌ای وقتی ازشون پرسه بودن، وقتی که مرجعیت پیدا کرده بودن، گفته بودن ما اون وقت که طلعه بودیم به مراجع یه ایراداتی داشتیم، اما حالا خودمون که مرجع شده میبینیم همون ایرادها رو داریم خودمون عمل میکنیم. یعنی شرایط گاهی شرایط خاصیست، نمیفهمیدیم هم تو ایراد میگرفتیم به اساتیدمون، حالا میبینیم که نه درست انجام میدادن. یه مقدار تعامل بکنیم، زود نسبت خطا ندهیم، اینا هم هست. حداقل اگر احتمال خطا میدیم، احتمال خطای اون مرجع رو 5% مثلا بگیم و احتمال خطای خودمون رو 95%. خودمون هم ممکنه خطا بکنیم، اما خطای ما با ذهنیت خودمون 95% است. چرا اینو قبول نمی کنیم؟ خودمون رو 100% میگم درست و کار اون مرجع 100% میگم اشتباه، اینم غلطه. اینا احتمال خطا اگه داده بشه اینه. هر شود که محقق ناینی پس نظرشون این شد که اگر صحت واقعی رو داری میگی یعنی اونجایی که عمل نماز کامل بوده، صحت واقعی ملاکش همون تطابقه که گفتیم امر واقعی رو باید ببینیم چیه و عمل با او اگه منطبقه صحیح است نباشد فاسده. اما صحت‌های ظاهری ملاک صحت و فسادش جعل شاره. عرض شود که تو تقریرات آیت العظمی خویی یه جمله ای داره به نظر من اشتباه از ایشونه نه از ناینی. من دیگه حالا تا اینجا گفتم نظر محقق ناینی رو، حالا دقت کنید این آخر بس عبارتی که ایشون مقرر نقل میکنن از استادشون اینه. اول نظر محقق ناینی رو میگن، بعد میگن محقق ناینی قائلن که فرقی نیست فی المأمور به الواقعی الاولی و الواقعی الثانوی، میگن فرقی نیست، و همچنین با امر ظاهری میگن هیچ فرقی تو اینا نیست، که امر ظاهری هم میشه اصول عملیه، در حالی که اصلا محقق ناینی کل حرفشون ضد همین بود، اصلا کل بحث این بود که امر واقعی اولی رو اگه میخوای ملاکش رو نگاه کنی صحت و فسادش رو با امر واقعی میسنجی و میشد انتزائی تطابق، و اگر امر اضطراری و امر ظاهری رو نگاه میکنی صحت و فسادش با جعل شارعه. قسم مرقه ناینی این بود نظرشو. اما این آخر بس تقرات آی خویی مشاهده میکنیم یه مرتبه میگن فرقی نیست بین مأمور به واقعی اولی اضطراری و ظاهری، هیچ فرقی بین اینا نیست، ظاهرن یه خطایی از مقرره، حالا اینو دیگه ما ازش صرف نظر میکنیم. نه خب موضیست به چی به چه میاری انتظایی؟ خب همین دیگه، خب فرق بالاخره فرق پیدا میشه دیگه. خب مجزیست با چی؟ اصلا بحث ما سر اجزانی، بحث ما سر اینه که صحت و فساد ملاکش چیست. نظریه اول میگفت شرعیست با جهل شارعیست، نظریه دوم میگفت عقلیست، نظریه سوم تفصیلهای خویی بود، نظریه چهارم تفصیلهای صاحب کفایی بود، نظریه پنجم تفصیل محقق ناینیه. اصلا بحث تو اینه، چیز دیگه ما نداریم که بخوام از یه جهت دیگه بگیم فرقی نیست. معیار در صحت و فساد فرق از بین مأمور به و امر اولی و بین امر ظاهری و اضطراری طبق نظر محقق ناینی. اینا میرن جلو یه متن آخر میگن لا فرقه، یا اشتباه از مقرض یا اشتباه از چاپ خونه، حالا اینو شما نمیدونم، اما عبارت رو نگاه میکنه اتوان عبارت آی خویی هم چون تو سن جوانی نوشتن عبارتشو خیلی ساده و اگه نگاه کرده باشید قلقم نداره که بگیم شاید چیزی مخواستن نگم، به خلاف کتاب های بعدشون گاهی یه مقدار سخت شده بیانش. و اما معاملات، در معاملات صحت و فساد با انطباق با فرمان شارعه، یعنی بحث جعلی نیست که شارع بگه هازا سیون یا هازا فاسدون. خب مثلا اجاره، نکاح، مثلا یه صیغه اجاره خونده، یه صیغه نکاح میخونه، یه صیغه نمیدونم مضاربه، صلح، حالا هرچ، همه اینا معاملات به عنوان اهمه، همه اینا صحتش با انطباقه، یعنی اگه با اون چیزی که شارع گفته که باید رعایت بکنید در معاملات رعایت کرده باشه صحیح، نکرده باشه فاسد. پس جعل شارع نیست که شارع بیاد این رو بگه. به عبارت دیگر ولی این عبارت دیگر رو دقت کنید، من رو همین عبارت رو بعد ایراد داریم. می فرمان به عبارت دیگر میتونیم بگیم امضاییست، شارع یک کلیاتی رو میگه به مقتضای ادله امضا بعد چکار میکنه؟ کارای مکلفین رو امضا میکنه. مثلا آیه قرآن گفته است احل الله البیع اوفو بالعقود، و همچنین روایات که اومده عذاب و شرایط رو گفته. ادله کلیات رو میاد میگه صحیح هست یا فاسده، ربا رو کلی ربا رو میگه فاسده. این ادله. افراد خارجی که یه فرد از معامله رو من یا شما انجام میدیم، این رو نمیاد شارع بگه. پس اونا رو شارع میاد چکار میکنه؟ امضا میکنه. کی امضا میکنه؟ وقتی اول من منطبق شد با همون کلیات. انطباق هم که گفتیم بحث انتظایست و حاکمش عقل است نه شرع. یه شارع که نمیگه منطبقه. حتی میگیم انطباق قابل جعل نیست، یه امر تکوینیه. یعنی خود به خود وقتی که من اومدم اون 5 تا شرطی که در یک صلح مثلا باید رعایت بکنم همه رو آوردم، تکوینا چی میگن؟ میگن عمل من منطبق شد با معمروبه. اگرم نیوردم نشده. خب اینا میشه تو با صحت واقعی. مجددن محقق ناینی تو صحت ظاهری تو معاملات، یعنی اگه کسی یه جزء نیورد، مثلا گفته بود با صیغه عربی باید بخونی یا آقا فارسی خون، گفته بود ایجاب مقدم باشه یا آقا قبول اول انداخت، یه کار دیگه کرد، خب اینجا چی میشه؟ یعنی اون حکم اولیه واقعی رو نیورده، شده یه حکم اضطراری یا حکم ظاهری. خب اینجا چکار بکنیم؟ حکم واقعی ثانوی. اینجا حتما جعل شارع رو میخواد، چون شارع گفت بود برای معامله 5 جز بیار، من 4 جز آوردم. اگه بخوام تطابق بکنم با 5 جز قطعا معامله من باطله. اما اگه شارع بیاد جعل صحت بکنه، بگید من این 4 جز تو رو تقبل میکنم، تقبل ناقص به جای کامل، نتیجه اینه که شارع میاد تو مورد مشکوک، موردی که من جهل داشتم، موردی که نسیان داشتم، بلکه این عوامر ظاهری یا اضطراری. تو این موارد اگه شارع اومد حکم به صحت کرد میشه جعل شارع دیگه، امر واقعی نیست که عقل من انتزاع بکنه. چی؟ بله دیگه، فرق با عبادات نیست. پس نظر ایشون هم در معاملات هم در عبادات یکسان است، اما فرق است بین این که من امر واقعی رو بیارم، اینجا ملاک صحت و فساد با همون تطبیق است و انتظای عقل من، و اگر نه و خواستم با امر ظاهری امر اضطراری برم جلو، واقعی ثانوی بهش بگیم. اگه با این خواستم برم جلو حتما نیاز به جعل شارع داره. مثالا یه خیلی داره، شما مثال خیلی بزنید. ما بحث بعدیمون دو سوت ایراد هست که بعضش هم امروز شما هم بزنیتون رسید، انشاءالله اینا رو عرض خواهیم که. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.